کتاب صوتی ملت عشق اثر الیف شافاک از وبسایت امای ساکسس به صورت رایگان تقدیم شما عزیزان می شود.
لرزیدم. از کجا می دانستم؟ نتوانستم جواب بدهم. بیبرز حرفش را ادامه داد. هر وقت جایی مصیبت بزرگی اتفاق بیفتد و همان موقع آدم های زیادی هم جان بدهند، پشت سرش سکوت عمیقی برقرار می شود. آن سکوت در اصل کامل ترین صدای دنیاست. به نظر می آمد از حرفایش بیشتر از شراب مست شده. فقط توانستم بگویم چقدر غمناک. بیبرس خندید. گفت غمناک؟ هیچ چیز غمناکی نیست عزیز. این دنیا همین است. می خورد. ماهی بزرگ ماهی کوچک را. ظالم مظلوم را می خورد. برای زنده ماندن فقط یک راه است. جنگیدن. پس چه کار باید کرد؟ نباید ماهی کوچک بود. زنهایی مثل تو هم فقط یک راه دارند. باید نشانده مرد قوی باشند. آن وقت مرد از آنها مراقبت میکند. خودم را به نفهمیدن زدم. هیچ نگفتم. نه مثبت و نه منفی. حرف دیگری نمانده بود. دستم را گرفت روی زمین انداخت. خشن و گرسنه بود. بنگ و باد دیوانش کرده بود. چشمانش کاسه خون بود. خرخر می کرد. نفسش بوی بنگ و عرق می داد. کارش که تمام شد، یک وری افتاد و فرمود برو چیزی تنت کن. بلند شدم. همانطور که با عجله داشتم گوشه لباس تنم می کردم، کمی دیگر از آن علف به دهانش انداخت و گرم تواشای من شد. بعد گفت تصمیمم را گرفتم. از این به بعد به مردهای دیگر خدمت نمی کنی. می خواهم نشانده ام باشی. بعضی وقتها مشتری ها از این خیالات به سرشان می زند. بلد بودم اینطور مسئله های حساس را با دوز و کلک حل کنم. بگویم تو فوق‌العاده ای. همون مردی هستی که من دلم می خواهد. اما باید به من برسی. لباس و کفش برایم بخری. پول خرجم کنی. به خصوص باید رئیس خونسا را راضی کنی و دلش را به دست بیاری. و اینطوری از خرج و مخارج بترسانمش و از سر بازش کنم. اما دیگر نمیخواستم دروغ بگویم. نمیخواستم کسی را گول بزنم. از این بازی ها خسته شده بودم. گفتم نمیشود. نمیتوانم نشانده‌ات باشم. راستش میخواهم به این کار ادامه ندهم. میخواهم از این خانه بروم. میخواهم زندگیم را وقف عبادت کنم. بیبرس قهقهه وحشتناکی زد. انگار در عمرش حرفی خنده‌دارتر از این نشنیده بود. آنقدر خندید که اشک از چشمهایش سرازیر شد. سرانجام وقتی توانست حرف بزند گفت میخواهد خودش را وقف عبادت کند. به حق چیزهای ندیده و نشنیده. کجا میروی عزیز؟ یکم دیگر مینشستی. میدانستم نباید با بیبرس دهن به دهن بگذارم، اما دست خودم نبود. گفتم فکر میکنی داری تحقیرم میکنی، اما من و تو خیلی هم با یکدیگر فرق نداریم. هر دو از گذشته ایمان، از اشتباهاتی که مرتکب شده ایم پشیمانیم. اما تو خدا عمویت را نگه دارد، صاحب منصب شده ای. من اما کسی را ندارم پشتیبانم باشد. برای همین اینجایم. حالت صورت بیبرس کاملا عوض شد. چهرهش خشن شد. چشمهایش که تا آن لحظه بی‌اعتنا نگاهم میکرد پر از خشم شد. یک دفعه پرید و موهایم را گرفت و گفت چه میگویی تو؟ میبینم باهات خوب رفتار کردم، خودتو لوس کردی. زنک خراب، تو کی هستی که خودت را با هم مقایسه میکنی؟ میخواستم حرفی بزنم و جوابش را بدهم، اما با ضربه‌ای که یک دفعه زد صدایم نفسم برید. هنوز درست ملتفت درد مشتی که به صورتم زده بود نشده بودم که یک دفعه محکم به طرف دیوار هلم داد. بر اثر ضربه گیج شده بودم، اما جیک نزدم. ضربه ها را تحمل کردم. هرچه باشد اولین بارم که نبود. قبلا هم از دست مشتری کتک خورده بودم و کشیده بودم ظلم و تحقیر و تجاوز و بیبرس لگت هایی یکی از یکی محکمتر به پک و پهلو دلم می زد. روی زمین دراز به دراز افتاده بودم. درست همان لحظه همانجا چیز غریبی اتفاق افتاد. تعریف کردنش سخت است. انگار روح از بدنم جدا شد. می گفتند اما باور نمی کردم. نگو روح مثل بادبادک بوده. بادبادکی دنباله دار. رنگارنگ. ظریف و نازنین. سبک شد و به طرف آسمان رفت. آزادی چه چیز خوبی بوده، چه سبک، چه لطیف و بیکران. محبوس نبودن در مکانی و نشانی و بدنی چه لطفی داشته. در آسمان شنا می کردم. اگر می خواستم به شمال و اگر می خواستم به جنوب می رفتم. به خلایی سرشار از آرامش پرتاب شده بودم. نه نیازی به مقاومت بود، نه سببی برای تأسف. همانطور شناور بودم. حتی احتیاج نبود تلاش بکنم. ابدیت را به درون کشیده بودم. به ابدیت بدل شده بودم. باد بادک از پنجره بیرون رفت و اوج گرفت. از فراز مزرعه های ماش گذشتم. ترانه ای را که دخترهای روستایی زمزمه می کردن چنیدم. شب که شد به کرمهای شبتاب لبخند زدم. به سرعت داشتم به جایی می افتادم. اما نه به سوی پایین، به سوی بالا. طوری که انگار به طرف آسمان بی انتها کشیده می شدم. مرگ اگر این است چیز ترسناکی نیست. درد و رنج و نگرانی و تشویش همه از دوشم برداشته شده بود. در محل تلاقی تقاطع سهرامیزی بودم که عرض و عرش هماغوش می شوند. هیچ چیز نمی توانست به ترساندم و ناگهان متوجه واقعیتی شدم. من زمانی اینقدر طولانی چون از رئیس خونسا یا از آن کل شغال بیرحم می ترسیدم خانه بدنام را ترک نکرده بودم. می ترسیدم اگر فرار کنم گیرم بیاورند. به قصد کشت بزنند و بکشندم. برای همین سالها مثل برده برایشان کار کرده بودم. اما آن موقع حق با نشان دادن اینکه روحم مثل باد بادک به پرواز در می آید نترسیدن را یادم داد. با فرستادن بلایی به اسم بیبرس راه دست و پنجه نرم کردن با هزار بیبرس را نشانم داد. ترسیدن و فرار کردن، به گوشه خزیدن، عمری را مثل خرگوش در سوراخی مخفی شدن و این را سرنوشت خود پنداشتن بی‌معناست. من، گلکویر، با خودم عهد کردم که اگر زنده ماندم از اینجا بروم و پشت سرم را هم نگاه نکنم. بله، شمس تبریزی حق داشت. چرک و کثافت، پلیدی و پلشتی، اسمش را هر چه می‌خواهی بگذار. فقط در درون آدم است. بقیه چیزها با آب شسته می شود. پاک می شود. چشمهایم را بستم. منی دیگر. منی متفاوت در ذهن مجسم کردم. آن من دیگر پاک شده بود. درخشان بود. تواب بود. در توبهش پایدار بود. از من جوانتر، جسورتر و زیباتر بود. هم خوشبین و بیریا، هم بیباک و بادرایت بود. اگر از آن خانه به در می آمد و زندگی نو آغاز می کرد، تر و تازه سرشار از ایمان و امید بود. چنان باور کردنی، حتی خیالش چنان شیرین بود که لبخند به لبانم نشاند. چرا پوزخند می زنی بزمجه؟ بیبرس لگدی دیگر زد. از درد به خودم پیچیدم، باز لبخند زدم. چت شده زن لعنتی؟ گفتم چرا پوزخند می زنی؟ نکند به من می خندی؟ بیبر از پشت سر هم میپرسید و فوش میداد. بالاخره وقتی به سختی توانستم حرف بزنم گفتم به تو نمیخندم. مرا از ترس از مرگ نجات دادی. باعث شدی سرانجام بتوانم خودم را از این خانه نجات بدهم. از تو متشکرم. و در آن هنگام بیبر از با چشمانی از حدق در آمده ترسان و لرزان نگاهم کرد. لحظه ای همان طور ماند. زیر لب گفت زنک پاک عقلش رو از دست داده. انگار قول بیابانی دیده باشد عقب عقب رفت. با دستان لرزانش در را باز کرد. حتی یادش رفت کیسه بنگ و لباسهایش را بردارد. به سرعت از پله ها پایین رفت و از آنجا دور شد.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.
کیمیا قونیه، شعبان 643. روزها و هفته ها منتظر ماندم تا موقعیتی پیش بیاید. مدام چشم مالیدم تا برای دیدن شمس و صحبت کردن با او فرصتی پیدا کنم. با آن که زیر یک سقف زندگی می کنیم، چون من همیشه در اندرونیم کمتر به هم بر می خوریم. اما امروز صبح که داشتم توی حیاط برگ‌های خشک را جارو می‌کردم، یک دفعه دیدم شمس سر و کلش پیدا شد. تنها بود. با حالتی شاد و سرحال پرسید: حالت چطور است کیمیای عزیز؟ روسریم را مرتب کردم. خجولانه لبخندی زدم و گفتم: خوبم. دیدم نگاه شمس جای دیگری است. انگار تازه از خواب بیدار شده بود. یا اینکه باز هم به سفری فراسوی این دنیا رفته و برگشته بود. می دانستم این اواخر مرتب به عالم دیگر می رود و برمی گردد. هر وقت از سرای خاکی دور می شد، موقع برگشتن از وجناتش می شد فهمید مدتی در این عالم نبوده. چهرهش حالتی غرق در فکر پیدا می کرد. چشمهایش مات می ماند. انگار از پشت شیشه نگاه می کند. در این مدت طولانی از بس به رفتار و حرکات شمس دقت کردم، دیگر طوری شده کوچکترین فراز و نشیب وضع روحیش را سری متوجه می شدم. البته این را به خودش نگفتم. شمس سرش را بلند کرد و چشمهایش را تنگ کرد و به آسمان نگاه کرد. گفت: طوفان در راه است کیمیا. به نظرم هوا خیلی زود خراب می شود. درست بالای سرمان. انگار فقط روی ما دانه های خاکستری برف می چرخیدند. اولین برف زمستان چنان نامحسوس، چنان بیخبر می بارید که آن لحظه تصمیم گرفتم سؤالی را که مدت ها ذهنم را مشغول کرده بود از شمس بپرسم. گفتم: قبلا گفته بودی هر کسی به میزان درک خودش قرآن را می خواند. از آن موقع می خواستم درباره قرائت چهارم بپرسم، اما فرصت نمی شد. شمس آهسته به طرفم چرخید. وقتی اینطوری با دقت نگاهم میکرد، دست و پایم را گم میکردم. دلم آب میشد. پیشانیش کمی چین افتاد. لبهایش را جمع کرد. دست راستش را زیر چانهش تکیه داد و مدتی همانطور ماند. پرده اسراری که افکارش را پنهان میکرد کشیده مانده بود. کاش میدانست در چنین لحظاتی چقدر جذاب میشود. گفت: قرائت چهارم را نمیتوان با زبان وصف کرد. بود دیگری هست که زبان از بیانش قاصر است. به ساحت عشق قدم بگذاری دیگر نیازی به کلمه ها نیست. خودم هم نفهمیدم که چطور یک دفعه گفتم: کاش روزی من هم به ساحت عشق برسم. وقتی حرفی را که زده بودم به گوش خود شنیدم، حس کردم گونه هایم از خجالت گل انداخته. دست پاچه خواستم توضیح بدهم. یعنی عشق مجازی، عشق الهی، برای اینکه قرآن را با معرفتی عمیق‌تر بخوانم. شمس سرش را برگرداند، احتمالاً برای آنکه خنده‌اش را نبینم. اگر در جوهرت باشد مطمئنم به آنجا میرسی. در قرائت چهارم مثل ماهی در جریان آب غوطه میخوری، آب میشوی، رود میشوی، جوشان و خروشان روان میشوی کیمیا جان. نفس عمیق کشیدم. سینه‌ام مثل دم آهنگری بالا و پایین رفت. فقط شمس بود که میتوانست مرا از فرط هیجان به بلاهت دچار کند و درونم را اینطور به قلیان بیاورد. کنار او که بودم، هم به دختر جوانی تبدیل می شدم که همه چیز را از نو یاد می گیرد، هم حس می کردم مادری دلسوزم، هم مثل گل نیلوفری که آماده است در رحمش جانی بپرورد شکوفا می شدم، زن می شدم. پرسیدم: این که می گویی اگر در جوهرت باشد یعنی چه؟ منظورت این است که اگر قسمت هم باشد؟ شمس سرش را تکان داد و گفت: آنطور هم می شود گفت. گفتم: من از این قضیه تقدیر و قسمت سردر نمی آورم. حالان که چیز دیگری می خواستم بگویم. دلم می خواست می توانستم از او بپرسم: آیا در قسمت من تو هستی؟ اگر نیستی بهتر است بدانم و فکر و خیال بیهوده دربارت نکنم. شمس گفت: نمی توانم بگویم تقدیر چیست، اما می توانم بگویم چه نیست. تقدیر به آن معنا نیست که مسیر زندگیمان از پیش تعیین شده. به همین سبب اینکه انسان گردن خم کند و بگوید چه کنم، تقدیرم این بوده، نشانه جهالت است. تقدیر همه راه نیست، فقط تا سر دو راهی هاست. گذرگاه مشخص است، اما انتخاب گردش ها و راه های فرعی در دست مسافر است. پس نه بر زندگیت حاکمی و نه محکوم آنی. این را 29 قاعده می گویند. لابد هاج و واج نگاهش می کردم که شمس احساس کرد باید کمی بیشتر توضیح بدهد. در حالی که اعماق چشمهای سیاهش برق می زد چنین گفت: با اجازت حکایتی تعریف می کنم. روزی زن جوانی از درویشی در باب تقدیر می پرسد. درویش می گوید: با من بیا تا با هم ببینیم تقدیر چیست. می روند و می روند تا به میدانی شلوغ می رسند. می بینند مردم جمع شدند تا شاهد به دار آویخته شدن قاتلی باشند. درویش از زن جوان می پرسد: الان این مرد را اعدام خواهند کرد، اما کدام حادثه عامل این معلول است؟ یکی قبلاً به این مرد پول داده بود، او هم رفته و سلاحی را خریده بود که بعداً با آن جنایت را مرتکب شده. آیا سبب به دار آویخته شدنش این است؟ یا اینکه چون موقع ارتکاب جنایت کسی نتوانسته جلوش را بگیرد، الان دارد به طرف چوبه دار می رود؟ یا علتش این است که پس از ارتکاب جنایت نتوانسته فرار کند؟ علتی را که باعث اعدامش می شود به نظر تو باید در احوالات پیش از جنایت جست، یا در حوادث اثنای جنایت، یا وقایع پس از جنایت؟ حرف شمس را بریدم و گفتم: داری گیجم می کنی. مرد قصه به این دلیل اعدام می شود که قاتل است، یعنی جنایتی وحشتناک مرتکب شده، مکافات عملش را می کشد. این علت است، این هم معلول. اعمال اخیر جدایند، اعمال شر جدا، اعمال خیر جدایند، اعمال شر جدا. شمس یک دفعه صدایش را پایین آورد و طوری که انگار خسته شده باشد گفت: منظورت را می فهمم، اما در زندگی همه چیزها را نمی شود اینطور راحت از هم جدا کرد. اگر آنطور که گمان می‌کنی سیاه و سفید، خیر و شر، آشکار و پیدا نباشد، آن وقت چه؟ یا اگر بود معرفت دیگری وجود داشته باشد که در آن کلمه‌ها اهمیتشان را کاملاً از دست بدهند، در آن صورت چه می‌شود؟ غیر ممکن است. خدا از ما می‌خواهد در موضوع جدا کردن نیک و بد بسیار صریح باشیم، وگرنه حرامی می‌ماند نه حلالی. اگر انسانها را از جهنم نمی ترساند و وعده بهشت نمی داد، بشریت از راه سلاح منحرف می شد و به وضعیتی فجی گرفتار می آمد. هم به بیم محتاجیم، هم به امید. باد سردی به طرف من وزید. دانه های برف در هوا به این سو آن سو پراکنده شدند. شمس قدمی به طرفم برداشت و شالی را که دورم پیچیده بودم مرتب کرد. شانه هایم را پوشاند. آنقدر نزدیکم بود که بویش را می شنیدم. بوی شمس مخلوطی بود از بوی چوب صندل، مشک و عنبر و خاک باران خورده. شمس مهربانانه نگاهم کرد و گفت: مرزهای عقل و منطق ممکن است کاملا قاطع باشد، اما در عشق همه مرزها و جدایی ها معف می شوند. درباره عشق آسمانی صحبت می کرد یا عشق زمینی؟ شاید هم منظورش ما دو نفر بودیم، یعنی چیزی به اسم ما هم وجود داشت؟ شمس بی خبر از پرسش هایی که توی ذهنم می چرخید حرفش را ادامه داد: درباره حلال و حرام صحبت می کنی. چنان آدم هایی پیدا می شوند که فقط از ترس جهنم یا از شوق بهشت ایمان می آورند. که اگر ایمان نیاورند بهتر است، کی را گول می زند؟ حتی حساب نمازی را که خوانده اند نگه می دارند. اما ما در نماز دائمیم، پیوسته در آرامشیم. زهد و عبادت را می خواهم چه کنم؟ اگر دست من باشد یک سطل آب بر می دارم و آتش جهنم را خاموش می کنم و بهش را با آتش می کشم تا فقط و فقط عشق بماند. بقیهش یاوه است. با نگرانی گفتم: مبادا این حرف را جای دیگری هم بزنی. آدم ها از قبل قضاوت خودشان را کردند، درست درکت نمی کنند. بیان که بفهمند چه میخواهی بگویی به تو انگ میزنند. ممکن است باعث خشم و عصبانیت دیگران بشوی. شمس لبخند زد. دستم را گرفت. گرمایش را حس میکردم. گذاشتم اسیرم کند، مفتونم کند. این بار حرف که زد صدایش ملایم بود. مگر نمیگوید ما بر دلهایشان پرده افکنده ایم و در گوشهایشان سنگینی قرار داده ایم؟ به گوشهای مهر شده هرچه بگویی گناه می شمرند. چه کار می توانم بکنم کیمیا؟ حتی اگر بگویی عشق، آن را هم بد متوجه می شوند. یک دفعه گفتم: ولی تو هرچه بگویی در کام من مثل عسل شیرین است. وای خدای من، زبانم را گاز گرفتم. باورم نمیشد همچو حرفی از دهانم در آمده باشد. چطور توانستم چنین حرفی بزنم؟ مگر عقل از سرم پریده بود؟ لابد جنی شده بودم. با دست پاچگی خودم را جمع جور کردم. بیان که حتی به صورت شمس نگاه کنم، شالم را سفت دور خودم پیچیدم و زیر لبی گفتم چیز دیر شده، توی مطبخ کلی کار دارم، من دیگر بروم. در حالی که حس می کردم گونه هایم از خجالت سرخ شده، در حالی که شیرینی حرفایی را که زده بودیم مثل شکرنو که زبانم حس می کردم و قلبم دیوانه وار می تپید، از حیات به طرف خانه به راه افتادم. اما با آنکه دوان دوان از شمس دور می شدم، متوجه بودم که از آستانه ای گذشتم. از آن لحظه به بعد حقیقتی را که از ابتدا می دانستم قبول کردم. بله، من کیمیا، دخترخوانده و طلبه و پرورش یافته محضر مولانا، از روزی که شمس تبریزی را دیدم سخت عاشقش شدم. شمس قونیه، شعبان 643. آدم‌های وراج مگر بس می‌کنند؟ یک ریز حرف می‌زنند. طبیعتشان اینطوری است. از وقتی به قونیه آمدم آنقدر داستان درباره‌ام ساختند که نگو نپرس. غیبت کردن گناه کبیره است، اما بیشتر آدم‌ها این را نمی‌دانند. اگر هم بدانند خودشان را به ندانستن می‌زنند. حالان که خدا غیبت کردن را به خوردن گوشت برادر مرده تشبیه می‌کند. توصیفی دهشت انگیزتر از این مگر ممکن است؟ اما باز هم کفایت نمی‌کند. انسان در زیان است، در خسران است، در ظن است. نمی‌تواند از غیبت کردن دست بکشد. حالان که فقط یک کلمه بد که درباره یک شخص بر زبان جاری می شود، می چرخد و می گردد و به طرف آدمی بر می گردد که آن را به زبان آورده. آن هم در زمان و مکانی که اصلا انتظارش را ندارد. خیلی عجیب است. حساب بقیه گناه ها را به جز غیبت کردن دارند. شرابخور را تازیانه می زنند. زناکار را سنگسار می کنند. کلاه برداری کردن، مال یتیم خوردن، دزدی کردن، به ناموس دیگران چشم داشتن. خلاصه هر گناهی جزایی دارد، اما معلوم نیست چرا کسانی که غیبت می کنند مجازات نمی شوند. حالان که غیبت کردن، پشت سر کسی حرفای ناروا زدن، گناهی بس بزرگ است، مگر این را نمی دانند. روزی از روزها مردی دوان دوان پیش صوفی می آید و با عجله می گوید بابا درویش دیدی؟ توی کوشه یک دسته خدمتکار روی سرشان طبق گذاشتند و دارن می روند. صوفی در کمال آرامش می گوید به من چه؟ به من ربطی ندارد. مرد می گوید اما آن طبقها را دارن به خانه شما می برند. صوفی هم بر می گردد و می گوید در این صورت به تو چه؟ به تو ربطی ندارد. متاسفانه در این دنیا چشم بیشتر مردم دنبال طبق دیگران است. از خود می پرسند فلانی چقدر پول دارد؟ مال و املاکش چقدر است؟ به تو چه مرد؟ سرت توی کار خودت باشد. تو به راه خودت برو، من هم به راه خودم. آخر سر هم تشخیص این که راه تو درست بوده یا راه من، نه وظیفه من است و وظیفه تو. وقتی داستانهایی را که درباره من ساختند می شنوم، در برابر قدرت تخیلشان سر تعظیم فرود می آورم. تسلیم. حتی شنیدم کسانی هستند که فکر می کنند سرکرده مخفی حشاشین هستند. بعضی ها کار را به آنجا رساندند که می گویند پدرم آخرین پیشوای اسماعیلی قلعه علموت بوده و به من جادوگری یاد داده. می گویند چنان جادوهای وحشت انگیزی بلدم که اگر توی صورت کسی فوت کنم جا در جا جان به جان آفرین تسلیم می کند. مولوی را هم به کمک جادو به خودم وابسته کردم. می گویند هر روز صبح آشی را که با تیغ خارپشت، پوست مار و سیرابی خفاش پختم به خوردش می دهم. او هم پس از خوردن آش هرچه بگویم گوش می کند. گوشم از این حرفا پر است. می شنوم و می خندم. چه کار دیگری از دستم برمی آید؟ طوفان و امواج برای صوفی ضرری ندارد. مگر برای مرغابی مهم است که سیل همه جا را بگیرد. اما اطرافیانم نگرانند. به خصوص سلطان بلد. می پسندمش. خیلی جوان مرد است. مطمئنم روزی میرسد دست راست پدرش میشود. کیمیا هم هست. آه کیمیای دوست داشتنی. میدانم نگرانم است. اما فکر کنم شایبه ها بیش از همه به مولوی صدمه میزند. او هم از تهمت ها و افتراها سهمش را میبرد. من به اینجور چیزها عادت دارم. اما مولانا چطور؟ وقتی میبینم حرفای نادانان گستدارش میکند، میخواهم سر به کوه و بیابان بگذارم. مولانا خیلی خداپرست است. خیلی آدم خوبی است. اما درون من هم زیبایی هست هم زشتی. من آدم بی پیرایه و بی پروایی‌ام. برای همین راحت تر میتوانم زشتی دیگران را تاب بیاورم. اما مولانا نور صافی است. عالم ارجمندی مثل او چطور تاب حرفهای جاهلان را بیاورد؟ بیهوده نیست که حضرت پیغمبر فرموده است در این دنیا به حال 3 نفر دل بسوزانید. شخص عالی مقامی که مقامش را از دست داده، ثروتمندی که ثروتش را از دست داده و دانشمندی که بازیچه دست نادانان شده. با این حال می دانم این تهمت و افتراها در دراز مدت به نفع مولاناست. آماج شایعه ها و بدگویی ها شدن اگر جان انسان را بسوزاند و بر نفسش سنگینی کند، در اصل مانند هیزم آتش سبب می شود زودتر پخته شود. مولانا در طول عمرش جز حرمت و احترام ندیده. عالم و فقیه و زاهد بوده. نمی داند آدم چه حالی می شود و وقتی دیگران درکش نمی کنند، تحقیرش می کنند و مدام از او انتقاد می کنند. هیچگاه رانده نشده. دیگران بر نفسش زخم نزدند. حتی خراش هم بر نداشته. اما مگر بدون اینها می شود؟ سنگهای بدگویی هر قدر هم انسان را بشکند و زخمی کند، باز در نظر اهل حقیقت به قنچه و گل می ماند. قاعده 30. صوفی حقیقی آن است که اگر دیگران سرزنشش کنند، عیبش بجویند، بدش بگویند، حتی به او افترا ببندند، دهانش را بسته نگه دارد و درباره کسی حتی یک کلمه حرف ناشایست نزند. صوفی عیب را نمی بیند، عیب را می پوشاند. الا بستون 17 جوان 2008 سختم است این نامه را بنویسم الا، چون درباره دوره ایست که دوست ندارم به یادش آورم. اما حالا که می خواهی بدانی عیبی ندارد. از همان جایی که مانده بود ادامه می دهم. پس از مرگ مارگو زندگیم کلن عوض شد. جهتم را، خودم را گم کردم. روی تاریک آمستردام را که پیش از آن متوجهش نشده بودم کشف کردم. کار هر شبم شده بود رفتم به پارتی ها و کلوب های شبانه ای که همه چیز در آنها خلاصه می شد. در نگاه و بدن. شبیه حیوانات شبرویی مثل جغد و خفاش شده بودم. با آدم های عوضی نشست و برخاست می کردم. در رخت خواب های بیگانه از خواب بیدار می شدم. بدنم شروع کرد به لاغر شدن. اهمیت ندادم. در عرض چند ماه 17 کیلو لاغر شدم. مصرف هروئین را که شروع کردم، مدتی از راه بینی می کشیدم. تزریق نمی کردم. اوایل خیلی حالم را بد می کرد. هر بار که می کشیدم حالت تهوع پیدا می کردم و مریض می شدم. بدنم هر نوع ماده مخدری را رد می کرد. این شاید نوعی نشانه بود. اما من حال دیدن نشانه ها را نداشتم. بعد از هروئین نوبت به بقیه مواد رسید. حشیش، کراک، اسید، کوکائین و سرانجام تزریق. دیگر هر چه به دستم می رسید امتحانش می کردم و هر بار دوز را بالاتر می بردم. وقتی حالم سر جایش بود، خودکشی های از نوع باشکوهش برنامه ریزی می کردم. حتی به تقلید از سقراط نوشیدن سم شکران را هم امتحان کردم. اما یا روی من تأثیر نداشت یا محتوای کیسه‌ای که از در پشتی رستوران چینی درب و داغانی خریده بودم علف معمولی بود. شاید هم نوعی چای سبز به من غالب کرده و به ریشم خندیده بودند. چندی بار صبح‌ها در جاهایی که نمی‌شناختم از خواب بیدار شدم. زندگیم به سرعت می‌گذشت بی آنکه یکی از روزهای زندگیم شبیه دیگری باشد. اما خلأی که روحم را از درون می‌خورد همانجا بود که بود. زن‌ها از من مراقبت کردند. بعضی هایشان از من جوانتر بودند، بعضی هایشان هم خیلی پیرتر. بعضی هایشان مجرد بودند، بعضی هایشان متأهل. در خانه هایشان ماندم، از ماشین هایشان استفاده کردم، در ویلاهایشان تفریح کردم. دستپختشان را خوردم. لباس شوهرهایشان را پوشیدم. با کارت‌های اعتباریشان خرید کردم. اما محبتی را که به حق از من انتظار داشتند به آنها نشان ندادم. عاشق کسی نشدم و خیال کردم هنر کردم. نوع زندگی که انتخاب کرده بودم خیلی زود عواقبش را نشان داد. کارم را، دوستانم را و سر آخر خانه روشنی را که با مارگو در آن زندگی می کردیم از دست دادم. وقتی دیدم نمی توانم شرایط قبلیم را حفظ کنم، مجبور شدم در خانه بی سرپناه ها زندگی کنم. بیش از 15 ماه در یکی از خانه های بی سرپناه های روتردام ماندم. توی ساختمان یک دانه در هم نبود. در ورودی هم نداشت. حتی حمام هم نداشت. همه چیز را با هم تقسیم می کردیم. ترانه ها را، گیتار ها را، کتاب ها را، پول تو جیبی ها را، صفحه ها را، مواد را، غذا را، رخت خواب را. فقط یک چیز بود که نمی توانستیم تقسیم کنیم. غم. هر کسی غم خودش را داشت.
شما عزیزان می توانید برای دریافت پادکست ها و کتاب های صوتی رایگان بیشتر به وبسایت www.miesuccess.com مراجعه فرمایید.